تقاعد میگن که خب یک روند معمولی است و جای اینها رو کادرهای نو پر میکنن.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنن، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود، ولی متاسفانه وقتی چینایی میبیاد زمین های شما کار میکنند، خود شما بچه هاتان رفته در روسیه گاستربایتر میشد و ده ها مرده از روسیه میاد، همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد.
ببینید، نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط فعلی حق میدید که یک کمی برای حفظ خود؟
بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینه که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم، سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تأثیر می کند، نمی تونم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینند که محیط براشان سنگین است، نباید حرف زنن، حفظ باید خودشان بکنن. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد، این باعث پیشروی می شود. دولت تاجیکستان باید از اندیشه مندان، حتی اندیشه هایی که خلاف اندیشه رایج باشد، حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا ضد من باشد، برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم و تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد میشود، ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید، من اگر گویم حالتم بد میشه. اکادمیک های تاجیکستان دوستای من هم
از هیچ کس نام نبرده، حداقل وضعیم.
ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر اونهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه که مثلا در تصور من عالم واقعی باشن، نیستم. متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، این واقعیت است. ولی اگه هر کدامش دعوا داشته باشد، گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم، رسمی مینویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
هر یکی اونها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادم. البته
ببینید، مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه علم. روسی به میگوید نوکا ای نوکا ابرازیه، главный враг науки – это ее наукообразие, наукообразность. Яни шабихи илм буда. Хамы инхо, масалан, я корой кардан. Вали, бубинит, вакти мо, масалан, дар бори академии, он заман шурови фикс ме кардим, мо хамеши фикс ме кардим, ки касои вариди он академии мешан, ки вакиан харфи тазе гуфта башан. Харфи ки гуфтан, харфи саде нест, ва тазе харфи нав аст. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتان با خلاصه می آید.
و سوال بعدی من همین است، چرا ما عالم سطح جهانی نداریم؟ این سوال در تاجیکستان گاه ناگاه بحث
می شود. عالم سطح جهانی تاجیک دارد، اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا 3 پسر شکوروف عالم های سطح جهانی هستند. مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است، هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود. اما محیط تاجیکستان نمی دانم اونه چی کار کرد که وقتای آخر خاموش است.
حالا میخوام درباره خودتان پرسم، چرا زمان از تشبثکاران رستاخیز یک سازمان سیاسی بوده و حالا سیاست کنار رفته؟
من سال 1994 در حضور همه بچه‌هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد. رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم.
مسئله خط یعنی بازگشت به خط فارسی بیش از 30 سال است که ادامه دارد و
بیشتر.
هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. خب اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد. اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سودی ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند، شرمندوار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه
دلیل آنها این است که بازگشت به خط فارسی بازم یک بار دیگه مردم را بی‌سواد میکنند.
مثل این خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بی‌معنی است.
مثل که از خط فارسی
نه عزیز جان و... هم تو چیزی نیست. ببینید من این پروسه برنامه ریزی درست میخواد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره برود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 سال درس میخوانن یا 12 سال در دانشگاه؟
11 سال.
بعد از 11 سال با 5 سال دیگر دانشگاه خوانن. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره یا دوره بزرگی از 10 تا 25 سال باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم، هیچ ضرری نمیبیند و هیچ کس هم بی‌سواد نمیشه.
بسیار خوب. همصحبت ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراه کردید.
مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر با شرکت 32 دسته منتخب در 8 گروه جریان دارد. به دسته استقلال دوشنبه جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا سپرده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روز چهارم جام جهانی فوتبال در قطر 23 نوامبر با بازی دور اول در گروه F میان دسته های منتخب ملی مراکش و خرواتیا شروع شد. این بازی با حساب 0-0 خاتمه یافت. بازی دیگری دور اول در گروه F میان دسته های بلژیک و کانادا با حساب 1-0 به نفع بلژیکی ها انجام پذیرفت. گل را میشی بشتواین در دقیقه 44 به نشان رساند. در گروه F دسته بلژیک با 3 امتیاز در جای اول است. دسته های مراکش و خرواتیا یک امتیازی گرفتند. بعد از بازی مراکش و خرواتیا شب 23 نوامبر بازی دور اول در گروه E میان تیم های منتخب ملی آلمان و ژاپن برگزار شد. این بازی با پیروزی ژاپنی ها با حساب 2-1 به پایان رسید. حساب بازی در دقیقه 33 کشاده شد. توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری حملگر آلمانی ها ایلکای گوندوگان به نشان رساند. در نیمه دوم بازی ژاپنی ها در مدت 8 دقیقه 2 گل زدند. بازی دیگری دور اول در گروه ای میان دسته های منتخب ملی اسپانیا و کوستاریکا شب 23 نوامبر دایر گردید. اسپانی ها به دروازه رقیبشان 7 گل بی جواب زدند که تا حالا در جام جهانی در قطر این نتیجه رکوردی است. در جدول گروه ای دسته های منتخب اسپانیا و ژاپن با کسب 3 امتیازی پیش قدمند. خبر دیگر، باشگاه استقلال پس از بازی دور 22 قهرمانی فوتبال تاجیکستان با تیم خوجند که روز چهارشنبه 23 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلای مسابقات مکافاتانیده شد. بازی میان تیم های استقلال و خوجند با حساب 2-0 به نفع قهرمانی تاجیکستان انجام پذیرفت. Thank you.
پارلمان اروپا روز 23 نوامبر با قبول قطعنامه روسیه را کشور پشتیبانی تروریسم اعتراف کرد. 494 وکیل از قطعنامه حمایت کرده 57 نفر رای مخالف دادند و 44 نفر از رای دادن خودداری نمودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. بر اساس قطعنامه سبب قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبانی تروریسم حمله های این کشور و مکان های غیر نظامی مانند زیرساختار های انرژی، بیمارستان ها، مکتب ها و پناهگاه ها در اوکراین است. خبرگزاری ریترز می نویسد قطعنامه جنبه رمزی یا نمادین دارد. با وجود این، پارلمان اروپا در بیانیه خود از کشورهای عضو خواسته است با قرار دادن روسیه در فهرست گروه های تروریستی در پارلمان های 28 کشور عضو چارچوب قانونی برای جاری کردن محدودیت ها به روسیه فراهم شود. از آنجا که اتحاد اروپا در حال حاضر نمیتواند و طوری رسمی کشورها را به عنوان پشتیبانی تروریسم معرفی کند، پارلمان از اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن میخواهد که چهارچوب قانونی مناسبی را ایجاد کنند و اضافه کردن روسیه را به چنین فهرست بررسی نمایند. آمده است در این قطعنامه تا به حال تنها چهار کشور لهستان، لاتویه، لیتوا و استونیا روسیه را در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کردند. در واکنش به قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم از سوی پارلمان اروپا، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، با نشر پیامی در تلگرام اعلان کرد: پیشنهاد میکنم پارلمان اروپا به عنوان حامی احمقها معرفی شود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که بارها خواستار قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبانی تروریسم در غرب شده بود، روز چهارشنبه با نشر پیامی در توییتر از این تصمیم پارلمان اروپا حمایت کرد و گفت روسیه باید در همه سطح‌ها به حاشیه رانده شود و پاسخگو باشد تا با سیاست دیرینه تروریسم خود در اوکراین و سراسر دنیا پایان دهد. حکومت آمریکا هنوز روسیه را در رویخط کشورهای حامی تروریسم قرار نداده است. برخلاف اتحاد اروپا، چارچوبه قانونی برای جاری کردن محدودیت ها علیه کشورهای پشتیبانی تروریسم در آمریکا وجود دارد. این کشور تا کنون رژیم های ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و صادرات اسلحه از سوی آنها را محدود کرده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا تحریم های را علیه مسکو جاری کرده، بیش از 1000 شهروند و مقام های روسی را در لیست تحریم ها قرار داده است. در قطعنامه اتحاد اروپا گفته می شود که روسیه مرتکب جنایت های جنگی شده است و از ابزارهای تروریسم استفاده می کند و باید بسته نهم تحریم ها علیه روسیه تکمیل و عملی شود. در همین حال نمایندگان پارلمان اروپا از شورای اروپا خواستند که سازمان های نیمه نظامی واگنر و واحد قادیروف ها و دیگر گروه های مسلح و نیمه نظامی را که زیر حمایت روسیه هستند در رویخط سیاه اروپا جای دهد.
یک دل میگا برو برو، یک دلم میگا برو، طاقت ندارد دلم بی تو بیرون چی کنم. پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچکه دنیا دنیا، باید تو هم
بابا نبی نماره بر رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. بازی ها در 8 ورزشگاه 5 شهر قطر صورت گرفتند. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. روز چهارم جام جهانی فوتبال در قطر 23 نوامبر با بازی دور اول در گروه F میان دسته های منتخب ملی مراکش و خرواتیا شروع شد. این بازی با حساب 0-0 خاتمه یافت. این سومین بازی در جام جهانی فوتبال در قطر به شمار می رود که بدون گل انجام پذیرفت و در بین 12 بازی که تا حالا برگزار شده است از همه دلگیر کننده بود. زیرا که مخلصان نه تنها گل را ندیدند، اینچنین لحظه های شوق‌آور و جالب هم خیلی کم به چشم رسید. بازی دیگری دور اول در گروه F میانی دسته های بلژیک و کانادا با حساب 1-0 به نفع بلژیکی ها انجام پذیرفت. گل را میشی بشتواین در دقیقه 44 به نشان رساند. در واقع منتخب کانادا یگان بار در جام جهانی گل نزده است. شانسی گل زدن به کانادگی ها در دقیقه 10 بازی مقابل منتخب بلژیک پیدا شد، اما توبی از پنالتی یا جریمه 11 متری زده آلفونسو دیوید را دروازه‌بان دسته بلژیک تیبو کورتوا برگرداند. در گروه F دسته بلژیک با 3 امتیاز در جای اول است. دسته های مراکش و خرواتیا 1 امتیازی گرفتند. کانادا امتیاز ندارد. بازی های نوبتی دسته های این گروه 27 نوامبر برپا می گردند. در این روز خرواتیا با منتخب کانادا و مراکش با دسته بلژیک بازی می کنند. بعد از بازی مراکش و خرواتیا شب 23 نوامبر بازی دور اول در گروه ای میان تیم های منتخب ملی آلمان و ژاپن برگزار شد. این بازی با پیروزی ژاپنی ها با حساب 2-1 به پایان رسید. حساب بازی در دقیقه 33 کشاده شد. توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری حملگر آلمانی ها ایلکای گوندوگان به نشان رساند. در نیمه دوم بازی ژاپنی ها در مدت 8 دقیقه 2 گل زدند. توپ ها را ریتسو دوآن در دقیقه 75 و تاکومی آسانو در دقیقه 83 به نشان رساندند. این بازی با بازی ارجنتینا و عربستان سعودی شباهت داشت. در این رقابت تیز و تند و جالب نیست کشوری نماینده آسیا پیروز شد. نتیجه این بازی هم غیر چشم داشتی کارشناسان و مخلصان فوتبال بود. ژاپنی ها قهرمان چهار کراته جهان را با حساب 2-1 شکست دادند. بازی دیگری دور اول در گروه ای میانی دسته های منتخب ملی اسپانیا و کوستاریکا شب 23 نوامبر دایر گردید. اسپانی ها به دروازه رقیبشان 7 گل به جواب زدند که تا حالا در جام جهانی در قطر این نتیجه رکوردی است. 3 گل را در نیمه اول اولمو، اسنسیو و توریس، 4 گل دیگر را در نیمه دوم دیدار توریس، گابی، سولر و موراتا زدند. این غلبه باوری بخش داوطلب عنوان قهرمانی بود. در همین حال در جدول گروه ای دسته های منتخب اسپانیا و ژاپن با کسب 3 امتیازی پیش قدمند. تیم های آلمان و کوستاریکا امتیاز نگرفتند. منتخب آلمان بازی نوبتیش را 27 نوامبر مقابل اسپانیا انجام می دهد. ژاپنی ها باشند در این روز با کوستاریکا رقابت خواهند کرد. به این ترتیب در 4 روز مسابقات در قطر در 6 گروه 12 بازی برگزار شد که 8 تاش با غلبه یکی از دسته ها و 4 تاش با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی های دور اول در 2 گروه دیگر G و H 24 نوامبر برگزار می شوند. شویتسریا با کامرون، اوروگوای با کره جنوبی، پرتغالیا با گانا و برزیلیا با سربیا بازی می کنند. متخصصان فوتبال تاجیک نیز به بازی های جام جهانی در قطر توجه زیاد دارند و هر یکی به دسته دوست داشته خود مخلصی می کند. یکی از آنها زویر بابایف بر رادیوی آزادی گفت:
من به دسته پرتغال مخلص هستم و می خواهم که این دسته به پیروزی نائل شود.
سلیمان بابا کلانوف مربی معروف فوتبال می گوید:
من فکر میکنم که گلندم چمپیون می شود.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز 18 دکبر دایر می گردد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جودو اروپا که روز 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار می شود شرکت می ورزد. او یگانه ورزشکار از تاجیکستان است که در این مسابقات اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی جودو اروپا در گرجستان 161 ورزشکار از 67 کشور 4 قاره عالم نامنویس شده است. مسابقه از روی 5 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان صورت می گیرد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو هنرنمایی می کند. یادآور می شوم این پهلوان 25 ساله تاجیک اوائل ماه نوامبر در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم که در پایتخت آذربایجان برگزار شد در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
تیمور رحیموف فعلا در رده‌بندی جهانی جودو در وزن سنگین ترین مقام اول را کسب کرده است. در مسابقات بین المللی جودو از سلسله گرند سلم یا تاسکولاه بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکولاه بزرگ در توکیو با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 67 کشور 5 قطعه عالم طولی 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 نفر، امام‌علی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف و سامان محمد بیکف شاملند. در روز اول این مسابقات بین المللی 3 دکبر، 2 پهلوان تاجیک، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو و سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو رقابت می‌کنند. در روز دویم مسابقات 4 دکبر، امام‌علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو به رقابت می‌پردازد. این پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست امسال در مسابقات قهرمانی جهان میانی جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
با غالبان و جایزه‌داران مسابقات بین المللی جودو در توکیو، بجز از مدال تحفه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1500 یورویی سپرده می شود. بختیار رحیموف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد 2 مدال، یک نشان طلا و یک نقره به دست آورد. در سه‌حربه با نتیجه عمومی 620 کیلو در وزن 105 کیلو برنده مدال طلا گردید. او اینچنین در راست استاد برداشتن وزن با نتیجه 250 کیلو مدال نقره گرفت. بختیار رحیموف که شاگردی وزنبرداری معروف تاجیک توله خولنظرف می باشد، یگانه ورزشکار از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان آید به پاورلیفتینگ در امریکا بود. زمنان توله خولنظرف که یکی از پایگزاران پاورلیفتینگ در تاجیکستان است، سال 2006 در پاورلیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود. فدراسیه بادی بیلدینگ و پاورلیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار توله خولنظرف تأسیس یافته است. این مربی 47 ساله که رئیس این فدراسیه می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارن و می خواستیم که در آینده یوری مالی بسیار تر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوع ورزش جلب نماییم. بعد از مثال برآمد کردن در چمپیونات جهان یا آسیا، با آنها چی طور توجه کردن کمیته ورزش، این کمتر مشکلات ها میورد و میخواستیم که بعد از یگان دستاوردی بلند آوردن این بچه ها، آنها با مکافات های ارزنده سزاوار گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جیو جیتسو که در شهر ابوظبی امارات متحده عرب دایر گردید، 6 مدال، 3 نشان طلا و 3 نشان برنجی به دست آوردند. مدال های طلا را در سبقت نورسان ابوبکر دولتف، مونیس دولتف و بلال عمرف صاحب شدند. سلطان عظمتف و شهرام محمودوف با مدال های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین آرز یکوتخانف در رقابت ها میانی ورزشکران معلول مدال برنجی گرفت. بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه که شب 17 نوامبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، با حساب برابری 0-0 به پایان رسید. این اولین بازی تیم های ملی تاجیکستان و روسیه در تاریخ هر دو دسته بود. بازی با حضور 20,000 تماشابین صورت گرفت. هرچند بازیگران روس برتری داشتند، حساب کشاده نشد. فوتبالبازان تاجیک توانستند بر رقیب پرقوت خود مقابلیت نشان دهند. دسته منتخب ملی تاجیکستان با رهبری متخصص خاربتی پیتر سگرد به بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه اشتراک کرد. در حیط منتخب تاجیکستان 14 لیگیونر به بازی مقابل منتخب روسیه دعوت شده بود. یکی از آنها حمایتگر وحدت هنانوف که در باشگاه پرسپولیس ایران بازی میکند، بهترین بازیگری بازی دوستانه با تیم ملی روسیه اعلان شد. او بعد انجام این بازی دوستانه به خبرنگاران چنین گفت:
ما منادوری خود را به مراقبان دسته میرسانیم که با این بازی به ما خیلی تغییر جدی دادند و اول منادوری خود را به مخلصان دسته میرسانیم که ما را در این روز تمام گذاشتن و دستگیری کردن، باوری کردن و ما مرکت کردیم که از باوری آن مخلصان هم برانده بازی خوب شوندیم.
زمنان فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا و سازمان فوتبال اوروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میانی دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت داده بودند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده‌بندی فیفا به حساب گرفته می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.